فصل چهارم. در یکی از آن عصرهای غم‌انگیز که تاریکی شمال زود هنگام سایه می گسترد، پیرمرد سامی را در اتاق تلویزیون یافت که داشت یکه و تنها سیگار می کشید. کنارش نشست و پرسید: رفتی تو فکر جوون؟ دست نوشته ها. جواب دادم بله. در این مورد که سوالش را بی جواب بگذارم یا نه دو دل مانده و مدتی نسبتاً طولانی سکوت کرده بودم، اما بالاخره فکر کردم که مگر قرار است از این پیرمرد، از این نعش زنده خجالت بکشم؟ گفتم بله، رفتم تو فکر و خیال. در اتاق مدتی طولانی یکه و تنها نشسته و سیگار پشت سیگار گیرانده بودم. آدم معمولاً خودش را تسلیم جزئیات روزمره در زندگی تبعیدیش می کند. اما لحظه هایی هست که زندگی قبلی آدم از همه چیز جلو می زند. پیش از ورود پیرمرد به اتاق داشتم به محمد فکر می کردم و این فکر عذابم می داد. در حالی که در دنیای پرزد و خورد کودکی، این تنها پیروزی واقعیم بود. او در دبستان نزدیکترین دوست من بود. دوست جانجانی که میگویند ما بودیم. پدرش مرد گوش پشتی بود که در سوپرمارکت ما کار میکرد. پدرم انباری آپارتمانی را که در آن ساکن بودیم به آنها داده بود. در سایه این کمک ها میتوانستند زندگی بخور و نمیری داشته باشند. به محمد لباس های مستعمل مرا میدادند. با هم به مدرسه می رفتیم و با هم در محله بازی می کردیم. همیشه محمد بود که با دیگر بچه ها روابط برقرار می کرد. مرا هم با خود به این طرف و آن طرف می برد. در روزهای کودکی بعد از ظهرهای بیکاری فلاکتبار است. آدم یا در گوشه چون باطمه می زند و شروع می کند به تراشیدن تکه چوبی که در دست دارد، یا اینکه تیله های رنگارنگ را بی هدف به یک دیگر می زند. تنها راه نجات از این دلتنگی این است که توپی را که از فرط لگد خوردن جانش در رفته و صدها بار وصل خورده است برداری و در یک زمین خالی مسابقه بدهی. در یکی از این مسابقه ها داشتم می دویدم که ناگهان احساس کردم همه جا تیره و تار شد. توی چشمهایم انگار آذرخش درخشید و من روی زمین ولو شدم. وقتی به خود آمدم، محمد داشت با چشمهایی پر از غصه به من نگاه میکرد و میگفت منو ببخش، متوجه نشدم، کله به کله خوردیم. بچه های دیگر هم از پشت سر محمد نگاه میکردند. در آن لحظه خودم را بسیار جدا از آنها، بسیار تنها و بدبخت حس کردم. چرا به هیچ وجه نمیتوانستم مثل بچه های دیگر باشم؟ چرا مثل آنها گستاخ، شاداب، بیخیال و هیلگر نبودم؟ اینها نخستین علائم احساس متفاوت بودن از دیگران بود و نخستین علائم درونگرایی بود که قرار بود تا پایان عمر با من باشد. اگر مادرم که دست و دلش به خاطر من می‌لرزید این منظره را دیده بود چه می‌کرد؟ آن زن فربه که مدام نگران سرماخوردنم بود و هنگامی که به کوچه می رفتم پیراهنم را محکم زیر شلوارم فرو می برد یا ساعت 5 صبح بیدارم کرده بعد از خوراندن یک لقمه نان آغشته به روغن زیتون دوباره می خواباند، از مشتها و لگدهای دنیای بیرون خبر نداشت که. یادم می آید که خیلی خجالت کشیدم. زیر نگاه آن بچه های غریبه نمی دانستم چه کنم. محمد ترسیده بود. پشت سر هم عذر می خواست. دستش را که برای کمک دراز کرده بود پس زدم و بلند شدم. گفتم ایوون، منم تو رو می زنم. تعجب کرد. بچه های دیگر زده بودند زیر خنده. محمد گفت تو این کار رو نمی کنی. گفتم می زنمت. چه جورم می زنمت؟ تا تو هم هیچ کاری نمی کنی. محمد گفت برای چی؟ منم می زنم توی گوشت. دستتو به من بزن و ببین. عصبانی شده بود. به خاطر این گفتم نگاه کن. در گوشش چیزهای نجوا کردم. محمد سرخ شد. ملتمسانه نگاه هم کرد. انگار می خواست گریه کند. بچه های دیگر از این کار خیلی تعجب کرده بودند. به محمد گفتم همینطور بیست، تکون نخور. و یک مشت خواباندم روی دماغش. حتی دستش را بلند نکرد و اصلا از خودش دفاع نکرد. دماغش خون افتاد. از جیبم دست مالی درآوردم و به او دادم. گفتم یالا، پاکش کن ببینم. حالا بی حساب شدیم. سپس در میان نگاه شگفت زده بچه های محله که هرگز مرا داخل آدم حساب نکرده بودند، راه افتادم و رفتم. در پوست خودم نمی گنجیدم. پیروزی بزرگی به دست آورده بودم. خودم را اثبات کرده بودم و هنوز نمی دانستم چند روز بعد عذاب وجدانی شروع خواهد شد که یک عمر ادامه خواهد داشت. محمد دو سه روزی از من دوری کرد. سپس نفهمیدم چطور شد که باز با ترعنکبوت‌های نامرئی زندگی به هم گره خوردیم. او جریان مشت را به فراموشی سپرد. اما من هرگز نتوانستم آن را از فکرم در بیاورم. چنان که قبلا نیز گفتم پدر محمد در مغازه ما کار می کرد. خانواده من به این مرد بیچاره فقیر که به خاطر گوش پشت بودنش نمی توانست در هیچ جا کار کند دلشان سوخته بود و از بد و خوب کاری به او داده بودند. البته کار زیادی از دستش بر نمی آمد. مرد با پول این کار خانوادهش را اداره می کرد. آن روز در گوش محمد گفته بودم من هم باید تو رو بزنم وگرنه به پدر میگم اون پدر قوزت رو فوراً بیرون کنه. وقتی امروز به گذشته نگاه میکنم بهتر میفهمم که این حرف ظالمانه چگونه محمد را تحت تأثیر قرار داده بود. تهدید وحشتناک فقر دست و پای محمد را بریده و غرور کودکانش را نابود کرده بود. هرگز نفهمیدم که چگونه توانستم مرتکب این رذالت شوم. لابد خیلی زخم خورده و خیلی تحقیر شده بودم. آدم وقتی تحقیر می شود و به دفاع از خود برمی خیزد، اصلاً به طرف مقابلش فکر نمی کند و ممکن است به بیرحمترین مخلوق دنیا تبدیل شود. در آن هنگام من هم در این فکر بودم که غرور جریحه دار شدم را چگونه مرمت کنم و از این رو چشمم محمد را ندیده بود. یک سال بعد، مرد گوش پشت بر اثر یک بیماری که نمیدانم چه بود، مرد. زمانی که مرا به خانه کوچکی که در آن زندگی می کردند برده بودند، دیدم که مرد بستری کاملاً آب رفته و به اندازه یک بچه شده است. بعد از مرگ مرد، محمد و مادرش نزد خویشاوندانشان در یک ایالت دور رفتند. دیگر آنها را ندیدم، اما مشت خوردن و هاج و واج ماندن پسرک هرگز فراموشم نشد. انتقام هم حدی داشت. نباید با رذالت همراه می شد. خیلی خوب. فکر و خیالت چیه؟ پیرمرد چندین بار سوالش را تکرار کرده بود. بعد موقعی مرا گیر انداخته بود. نمی دانستم آیا می خواهم با او حرف بزنم یا نه. نیاز انسان به درد دل کردن به زبان مادری گاه از همه چیز جلو می زند. در یکی از شبهای شمال که جنگل‌ها زیر برف مانده و دریاچه‌ها و خیابان‌ها یخ بسته بودند، در بیمارستانی که در آن همه به خواب رفته بودند، ترکی صحبت کردن دو نفر با صدای آهسته بسیار غریب می‌نمود. به مرد گفتم، دلم می‌خواست همون جایی می‌مردم که به دنیا اومدم. هیچ از اونجا دور نمی‌شدم. تو همون خونه، تو همون کوچه، میون اون همه آدم‌های آشنا، عمر می کردم. بعد با آرامش خیال رخت بر می بستم. اگه مملکت عادل تری داشتیم، اگه این همه شکنجه، دزدی، وحشت و دروغ دوروبرمونو پر نکرده بود، اگه سیاست مدارا تا این حد نفرت انگیز نبودن، سرش را تکان می داد و به من گوش می کرد. هیچ واکنش دیگری نشان نمی داد. تکرار کردم، اگه سیاست مدارا تا این حد نفرت انگیز نبودن، با مغزای به اندازه عدس مملکت رو محو نکرده بودن. موازنه های طبیعی جامعه رو به هم نزده بودن. به حماقت بیش از حد خودشون توجه نکردن. برای مهندسی جامعه آستین بالا زدن و در نتیجه مملکت از دستمون لیز خورد و رفت. با صدای گرفته پرسید: از این آدم ها نفرت داری مگه نه؟ گفتم: بله، اونم چه نفرتی. نگران این بودم که چه خواهد گفت و چه واکنشی نشان خواهد داد. دستش را روی شانه‌ام گذاشت. توی چشمهایم نگاه کرد و گفت: منم مثل تو. منم از این آدم ها نفرت دارم. سپس شروع کرد به گفتن پرتوبله‌هایی درباره رقبای سیاسیش و کسانی که او را از چشم انداخته بودند. وارد جزئیات غیر ضروری می شد. زمانی که اسمی را به خاطر نمی آورد می گفت: ای خدا، یارو اسمش چی بود؟ درست نوک زبونمه. و منتظرم می گذاشت و پشت سر هم یک دنیا ماجرا ردیف می کرد. یکی از بارزترین خصوصیات این آدم ها نیز این بود که نمی توانستند فکرشان را متمرکز کنند و بلافاصله افرادشان شروع به صحبت می کردند و جزئیات بی سر و تهی درباره آنها نقل می کردند. مدتی بعد دیگر به او گوش نمی کردم. به چیزهایی فکر می کردم که کمی پیشتر به او گفته بودم. مجسم می کردم که اگر شهروندان کشور متمدنی بودیم که در آن هرج و مرج سیاسی نبود، چگونه می توانستم همراه فلیز طعم زندگی را بچشم. از این فکر رنج می بردم و نفرتم به مردی که در کنارم بود بیشتر می شد. شاید علاقمند شدید به این که چرا اینها را من به شما می گویم. رستم در این بخش حسابی غلو کرده و گفتگوی من و پیرمرد را با یک دنیا حرف غیر ضروری پر کرده بود. از این رو از سؤال پیرمرد به بعد بخش او را دور انداختم و خودم ادامه دادم. پیرمرد داشت می گفت: بله جوون، آیا حق با من نیست؟ حرف پیرمرد را نشنیده گرفتم. شاید چیزی از من می پرسید. گفتم: دوباره بگید. گفت: میگم گفته‌های شما هیچ کدوم خیال نیست. شکوه‌هایی از قبیل کاش که اینطوری بود و کاش که اونطوری بود همگی رو به گذشته دارن. تو اصلاً فکری مربوط به آینده نداری؟ آنگاه با تعجب متوجه شدم که هیچ فکری مربوط به آینده ندارم. داشتم پشت سر یک زندگی تباه شده مرثیه می‌خواندم و هیچ چیز راجع به آینده نمی‌گفتم. به همین خاطر برای مدتی ندانستم چه باید بگویم. سپس دلم خواست که از مرد سوالات بی‌رحمانه‌ای بکنم. گفتم: خیلی خوب، یه فرد جوون و سالم مثل شما چه خیالاتی مربوط به آینده داره؟ مرد حرف‌های تمسخرآمیزم را به روی خودش نیاورد و گفت: اگه این بیماری رو پشت سر بذارم، منم توی این مملکت زیبا ساکن میشم. درآمد بخور و نمیری دارم. از اینجا خیلی خوشم میاد. راستش 8 میلیون جمعیت، مردم حرف گوش میکنن. حادثه ای رخ نمیده. اداره کردن اینجا خیلی آسونه. فرماندار قونیه خودمون کارش سختتر از نخست وزیر سوئده. پرسیدم: چرا؟ چون که مردم ما منحرفن. بی سبب اختشاش را میندازن. یه جامعه خراب. همین که دگنکو از بالای سرشون برداری منحرف میشن. از این رو باید مدام سرکوبشون کنی. گفتم: شما آدم چندشاوری هستید. ولی چنان به نجوا گفته بودم که گویا مرد نشنید و به خیالاتش ادامه داد: اینجا یه آپارتمان کوچیک اجاره میکنم. هر روز تو کوچه های خلوت پیاده روی می کنم. اگه 3 تا آپارتمانی که تو آنکارا دارم بفروشم، پولش سالها منو تامین می کنه. خوردنی های تر و تمیز، هوای پاک، چه کیفی داره. برای اون بی وفا که تو آنکارا نشستن و انتظار مردنمو می کشن، ارث و میراثی باقی نمی مونه. آخه آدم به پدر مریضش سر نمی زنه؟ خیلی به غیرتم بر میخوره. مرد را که حسابی چانهش لق شده بود تنها گذاشتم و از کنارش دور شدم. هنگامی که از راه رو می گذشتم، دوستم این قسمت را با این جمله نقل می کند. سامی که از پیرمرد جدا شده بود و داشت به اتاقش می رفت، هنگامی که از راه روی دراز می گذشت، نمی توانست به تضاد عمیق میان نیروی جسم آینده در یک مرد مشرف به موت و خودش که به گذشته چسبیده بود و هیچ رؤیایی نداشت فکر نکند. دوستم حق داشت. واقعا هم این میل به زندگی و استعداد خیال بافی در مرد پا به مرگ مرا تکان داد و یک بار دیگر به من یادآوری کرده بود که از آینده هیچ چیز نمی خواهم. آینده‌ای که چون حفره سیاه در برابرم ایستاده بود. اما چیزی که او نمی دانست مرا بیشتر زخم می زد. هرگاه که محمد و دماغ خونالودش را به خاطر می آوردم، نمی توانستم به این که شاید من هم به اندازه آن پیرمرد فرو مایه هستم فکر نکنم. نیچن